سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای جیمی با 17 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمون هم آقا علی هستند. آقا علی، جلسه در اختیار شما و سخنران عزیزمون. من میکروفوناتونو باز کنم، اجازه بدن.
Hi Jimmy, can you hear me? Hello? Are you there, Jimmy?
من میکروفونشون رو باز کردم آقا. الان باز بفرمایید.
Can you hear me, Jimmy? All right, hey.
How are you?
All right, hi. Good to see you, Jamie.
Okay. Hello, everyone. My name is Jamie, and I'm an alcoholic.
سلام دوستان، اسم من جیمیه و من یک الکلی هستم.
I'm sober today because I got up this morning and asked God to keep me away from a drink and a drug, and I'm very glad to be here with you today.
من امروز خوشحالم که با شما هستم. امروز صبح من بلند شدم و از خدا خواستم که یک روز دیگه بتونم هوشیار باقی بمونم. Okay.
I have a home group, I have a sponsor, I have a service position, and my sobriety date is November 1st, 2004.
November 1st, 2004.
Yes.
Okay. من یک گروه خانگی دارم که اونجا شرکت میکنم. من راهنما دارم، من قدمامو کار میکنم و تاریخ هوشیاری بنده اول نوامبر 2004 هستش.
I went to rehab in November of 2004 and was there for one reason, to learn how to drink so I could drink like a normal person.
Perfect. من در نوامبر 2004 رفتم به یکی از این کمپ ها خلاصه که یاد بگیرم که چطور مثل یک آدم معمولی مشروب بخورم.
I sat in a room with one thought going through my head, and it was, I don't want to live like this anymore, but there's no way out.
و تو اون اتاق که نشسته بودم یه فکر تو ذهنم بود که من دیگه نمیخوام اینجوری زنده بمونم و اینجوری زندگی کنم، پس باید چه کار کنم.
While I was there, some men and women from the group that would become my home group of Alcoholics Anonymous came in and sat down and told me the only reason they were there was to tell me that I didn't have to live like this anymore and there was a way out.
و وقتی که تو اون اتاق نشسته بودم یه تعدادی آقایون و خانم‌های اعضای الکلی‌های گمنام اومدن اونجا و به من گفتن که شما دیگه مجبور نیستی اینجوری زندگی کنی و یک راه خروج از این حالتت وجود داره و یک راه حل برای شما هستش.
Drugs were a big part of my story, but everything started and ended with alcohol.
Drug میشه مواد مخدر یک قسمت بزرگی از زندگی من بود و الکل هم کنار دستش بود و خلاصه داستان من رو کامل میکرد.
I told the people from Alcoholics Anonymous that I was in rehab to quit my drug problem so I could go out and drink with my friends like normal person.
All right. من به اون بچه‌هایی که توی اومده بودن اونجا بهشون گفتم که ببینید من دیگه نمیخوام مواد بزنم تو اون کمپ هم که بودم، ولی که اومدم اینجا که میگم مواد نزنم ولی یه راهی پیدا بکنم که برم بیرون و شروع کنم و مشروب خوردم و مثل آدم بتونم مشروب بخورم.
They told me, son, how many days do you have left in here? And I told them 21 days.
اونا به من گفتن ببین آقا جون چند روز دیگه قرار اینجا بمونی تو این مرکز بازپروری و اونا به من گفتن 21 روز دیگه.
They said most normal people don't plan their next drink 21 days in advance while sitting in a treatment facility.
و اونا به من گفتن ببین آقا جون تو 21 روز دیگه میخوای از اینجا بری بیرون و اغلب افرادی که اینجا هستن افراد عادی برنامه ریزی نمی کنن برای 21 روز دیگه شون که از اینجا برن بیرون و مشروب بخورن. حالا تو مثل که مشکل دیگه هم داری. اوکی؟
They opened the big book to the page that says if when you honestly want to you cannot quit entirely or once you start, you have no control over the amount you take, you are probably alcoholic.
و اونا کتاب بزرگ رو کتاب بیگ بوک ای ای باز کردن و به من یه صفحهشونشون دادن که میگه اگر شما هم وقتی که مشروب میخوری دیگه نمیتونی متوقف بکنی و این حالت عجیب غریب رو ادامه میدی احتمال زیاد تو هم یک الکلی هستی. حتی اگر بخوای این کار انجام بدی، یعنی حتی اگر بخوای توقف بکنی هم نمیتونی متوقفش کنی، پس شما الکلی هستی.
These men and women talked a lot about the big book and a lot about the first step that I was powerless over alcohol because I had a physical allergy and a mental obsession.
این افرادی که اومد بودن اونجا از اعضای AA در از کتاب خیلی صحبت کردن علاوه خصوص در مورد قدم یک و به من گفتن که دوست عزیز شما نمیتونی مشروب خوردن تو متوقف بکنی، هیچ قدرتی در موردش نداری به خاطر اینکه آلرژی فیزیکی داری، آلرژی بدنی داری و یک درگیری فکری داری، به خاطر اینه که شما نمیتونی متوقفش کنی.
In the second part of the first step they told me my life was unmanageable because I was suffering from a spiritual malady.
و قسمت دوم قدم یک رو برای من باز کردن که چرا زندگی من غیر قابل اداره شده به خاطر این که من روحن مشکل دارم، روحن بیمار هستم.
When they spoke about the physical allergy I could relate because they said when I put alcohol in my body does not react the way a normal person's does. If you give me a bottle of water, I don't have the urge to have 29 more. But if you give me alcohol, I'm going to have 29 more.
Yes, sir. میگه وقتی که در مورد آلرژی بدنی صحبت میکردم من قشنگ میفهمیدم چی میگم. که وقتی که تو الکل میخوری 29 تا بطری دیگه میخواد. ولی وقتی که یه بطری آب میخوری 29 تا بطری دیگه نمیخواد. اینا من خیلی راحت میتونستم متوجه بشم که یک مشکلی از درون من دارم با الکل. اوکی؟
And the big book tells us that when I have alcohol it sets off that craving that I need more and more and more and that never ever happens to a normal drinker. So I knew I was not a normal drinker.
و کتاب بزرگ به ما میگوید که وقتی یک الکلی مشروب اولش میخوره یک پدیده بیار در او اتفاق میفته که بیشتر و بیشتر و بیشتر میخواد و نمیتونه متوقفش کنه، ولی این اتفاق برای آدم عادی نمیفته.
And the mental obsession, whenever I wasn't drinking, I was thinking about drinking and when I was going to get my next drink. And those thoughts consumed me.
و اون درگیری فکریه که یک الکلی داره اینه که خب حالا که من الان مشروب نمیخورم مشروب بعدی من از کجا میاد مشروب بعدی رو من چطوری باید پیدا بکنم و چه کار بکنم برای اینکه مشروب بعدی رو پیدا بکنم. و این بهش میگن درگیری فکری که یک الکلی با خودش در زمان مصرف داره.
And the second step, I had to come to believe in a power greater than myself. I had to believe that there was something greater than me.
و در قدم دوم رسیدم به جایی که من بهتر بود و باید یه جوری فکر میکردم که یک نیروی بزرگتر، برتر و گنده‌تر از من وجود دارد و اون رو باور میکردم.
The old timers in the group told me not to be scared of the God or higher power talk.
Okay. اون بچه‌های قدیمی که تو گروه بودن به من گفتن ببین مجبور بهتر نترسی از این خدا یا نیروی برتر یا این طرز تفکر چیز راحت مسئله جوری که تو فکر می‌کنی سخت نیست.
The God I grew up with was a vengeful and punishing God, and they told me that that's not what the higher power was that they believed in.
اون خدایی که من باش بزرگ شدم یه خدای انتقامجو و بسیار خشن بود. البته اینا به من گفتن که ببین اون خدایی که ما باور میکنیم و باور داریم بسیار مهربانه و انتقامجو و خشن نیستش.
I listened to a speaker that he had an interesting take and said all of the gods have one thing in common, the Hindu God, the Buddhist God, the Christian God, the Jewish God, all of the gods had one thing in common. They all send their drunks to Alcoholics Anonymous.
سخنران گوش میکردم که اون موقع داشت صحبت میکرد و گفت تمام خدایان یک وجه مشترک دارن، چه هندو باشه، چه بودا باشه، چه مسیحی باشه، چه جویش باشه، جویش کلیمی باشه، و تمام اینا چیزی که در وجه مشترکی که دارن اینی که آدم های مستشونو یا پیروان مستشونو میپرسن به الکلی های گمنام. Yes, sir.
They stressed the importance that Alcoholics Anonymous was a spiritual program, not a religious program, and told me that religion is an organization that's had mankind at war for thousands of years, and spirituality teaches the world to hold hands.
Spirituality teaches them to what?
Spirituality teaches the world to hold hands.
Okay. و به من گفتن که الکلی های گمنام یک برنامه کاملا معنویه، یک برنامه کاملا روحانیه و فرقش با مذاهب اینه که مذاهب الان هزاران ساله که پیروان خودشون میبرسن به جنگ و جدال و خونریزی و اینجور چیزا، منتها برنامه های روحانی به تمام مردم و پیروانشون نشون میده که دست در دست هم دیگه یک حرکتی رو انجام بدن، نه با جنگ و دعوا و تفرقه و این جور چیزا.
I came to believe that there was a power that was keeping all of these people sober, and it was something that I couldn't do, and that's how I came to believe in a higher power that was not the vengeful punishing God that I grew up with.
من برای من این طرز باور به این صورت اتفاق افتاد یا این تغییر باور که برای این افرادی که اینجا هوشیار هستن دست هم دیگه رو میگیرن یک اتفاقی افتاده و یک چیزی که اسمش رو میذاریم نیروی برتر به این افراد کمک کرده، پس میتونه به من هم کمک کنه و اسمش رو میذارم خدایی که خودم درک میکنم که انتقامجو، خشن و ناراحت کننده نیستش.
A man in my home group asked this other man, Frank, how do you know that it's God that keeps you sober? And Frank said, he's the only one I ask.
یکی از افرادی که تو اون گروه بود، از یکی دیگه از این اعضای گروه که اسمش فرانک بود یا فرانک بود، پرسید که تو از کجا میدونی که این داره به تو کمک میکنه؟ و اون بهش جواب داد ببین من تنها از این بابا میخوام، از این خدایی که خودم میدونم درخواست میکنم که بهم کمک کنه، پس اگر تنها یه نفره اون به من داره کمک میکنه.
I came to believe that I could stop drinking because all these people had stopped drinking and they believed, and they told me, just believe that we believe and we'll love you until you can love yourself.
No. اتفاقی که افتاد به من گفتن که اتفاقی که افتاد این بود که من باور کردم که یه چیزی داره به این افراد کمک میکنه که اینا هوشیار باشن، مست و نشه نباشن. و به من گفتن ببین باور کن که این اتفاق داره میفته و به این باور ادامه بده، ما هم انقدر تو رو دوست داریم و عاشقت هستیم تا زمانی که خودت هم بتونی خودت رو باور کنی و عاشق خودت بشی.
They told me to read the literature and that the program was perfect. It was the people in it that weren't. And I needed to read the big book with someone who's been through the big book before.
اونها به من گفتن که این نشریات AA رو بخون، علی خصوص کتاب بزرگ رو. اونها به من گفتن که کتاب بزرگ پرفکته، کتاب بزرگ کامله، کتاب بزرگ عالیه، ولی افرادی که اینجا هستن افراد 100% متعالی نیستن. که و داستان اینه که شما کتاب را و قدم‌ها را با یک نفر دیگه کار کن که قبلا این کار رو کرده باشه و تجربه داشته باشه.
Frank told me to read the black parts, that it wasn't open for interpretation.
این آقای فرانک به من گفتش که این کتاب بزرگی که میخونی اون نوشته ها رو بخون، اون نوشته های سیاه رو بخون، بی خیال اون نوشته های سفید باش. نوشته های سفید یعنی اون چیزایی که ما برداشته های خودمونه که در مورد کتاب میکنیم، یعنی فقط اون کتاب رو فقط اون که نوشته ها رو بخون، فکر نکن که حالا اینجا میخواد اینو بگه یا میخواد اونو بگه، نه فقط همون رو بخون. Sorry, I have to say that.
They told me the first word of the first step is we, and that it meant I never had to be alone again, because the whole time I was drinking, even in a room full of people, I was alone.
اونا به من گفتن ببین این قدم ها با کلمه ما شروع میشه، یعنی تو دیگه مجبور نیستی منزوی و تنها باشی. این حال این به من خیلی کمک کرد، چون قبل از اون خیلی وقتا با وجودی که من در میان جمع بودم ولی احساس تنهایی شدید کردم. Yes sir.
So the first step, you know, I knew I was powerless over alcohol, that once I started I couldn't stop. And I had a mental obsession that when I wasn't drinking, I was thinking about drinking. And my life was unmanageable because I was suffering from a spiritual malady. All of those were step one.
پس یک بار دیگه ای بخوام تو قدم یک رو بکنیم اینه که یک من یک آلرژی بدنی داشتم که وقتی که شروع میکردم مشروب خوردن نمیتونستم متوقفش کنم. دو فکرم در شدیدن درگیر این بود که مشروب بعدی رو چطوری پیدا بکنم و یک بیماری روحی داشتم که زندگی من رو غیر قابل اداره کرده بود و این روز قدم یک است.
And step two, I came to believe in a power greater than myself could restore me to sanity because I believed in the group,
و قدم دو برای من اینطوری بود که من به این باور رسیدم که یک نیروی برتر میتواند سلامت عقل رو به من برگرداند اگر من باورش بکنم و من باور کردم که این گروه میتونه این کارو بکنه.
And step 3, I made a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood him, and they told me that the big book says you can choose any conception of God you like as long as it makes sense to you.
و قدم سه اونطوری که میگه تو کتاب میگه ما تصمیم گرفتیم که زندگی و اراده خود را به مراقبت و خداوندی که خود درک میکردیم بسپاریم و به من گفتن هر مفهومی که خودت برای خودت از خدا داری همون برات کار میکنه و میتونی انتخابش بده.
They told me that anyone could get sober no matter what they believed in or if they didn't believe at all. That's why the program was so great, that it didn't matter what religion you were or if you had no religion at all, that there was a God, that there was a higher power, and that I could stop drinking.
اونا به من گفتن که فهم نمی‌کنی تو چه باوری داری، خدا رو باور داری یا خدا رو باور نداری، مذهبی هستی یا مذهبی نیستی، یا از هر مذهبی هستی یا حتی اگر کافر هستی، فقط کافیه که باور کنی که یک چیزی اینجا هست که به تو و به ما کمک میکنه که ما هوشیار بمونیم. اوکی.
And step 4, made a searching and fearless moral inventory of myself. I had to really take a look at where my shortcomings were and what I needed to do was make the list and work the step as it's outlined in the book.
و قدم 4 میگه که یک ترازنامه بی‌باکانه موشکافانه از خودمون گرفتیم و من مجبور شدم، مجبور که نه، من این کار رو کردم و که بفهمم نقاط ضعف من یا نقایص من چیست و یک لیستی درست کردم همون جوری که توی کتاب بزرگ گفته شده. Alright.
And they told me step 4 not to wait to get to work with a sponsor, and they told me a sponsor was just someone who'd been through this before, just another sober person who had more experience than me that had been through the book and been through the steps that could help me through the steps.
ضمن اینکه به من گفته شد همونطور که تو کتاب هم گفته شده که صبر نکن برای قدم 4. فوراً این قدم 4 رو بنویس، با یک راهنما کار کن، راهنمایی که قبلاً این قدم رو یا این قدم ها رو کار کرده، یه مقدار تجربه داره و میتونه به شما و به تو کمک بکنه که این قدم ها رو انجام بدی و تجربه اون رو استفاده کن.
What I found in the program of Alcoholics Anonymous was a solution, and I had not found a solution before. I knew how to drink and I knew how to use drugs. What I didn't know how to do was stay sober, and that's what I found here.
من توی الگوریتم نام یک اتفاق جالبی که برام افتاد این بود که من بلد بودم نشه کنم، من بلد بودم مست کنم، ولی که اینجا یه اتفاق دیگه افتاد و من یاد گرفتم که چطور هوشیار بشم و هوشیار بمانم.
When I got out of rehab, I went to a meeting right away. They told me meeting makers make it, and they asked me, did you use drugs every day? Did you drink every day? Then you need to go to a meeting every day.
و وقتی که من توی اون مرکز بازپروری بودم به من گفتن همین که از اینجا اومدی بیرون یا رفتی بیرون میدونی میری جلسه و لازمه که این کار رو بکنی به خاطر این که همون جوری که در زمان مصرف مشروب میخوردی و نشه میکردی، الان مجبور که نه، برای که هوشیار پاک بمونی بهتر هر روز بری جلسه 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 که هوشیار رو پاک بمونی.
I went to several meetings a day, and I love Zoom. Who would have known that I could be in a meeting in Tehran?
من اون موقع اوائلش روزی چند جلسه رو فرم می کردم، به روزی چند جلسه می رفتم و یواش یواش رسیدم به یک نقطه ای که این برنامه زوم و برنامه ای که امروز درش هستیم مثلا فری کنفرانس رو دوست دارم. و کی فکر می کرد که یک زمانی من از آمریکا با شما در تهران بتونم جلسه داشته باشم. آرایت.
When I first came in, I did not understand one day at a time. One day at a time sounded dumb to me. And I said, if I want to do all the things I want to do, I can't ever drink or drug again for the rest of my life.
اون اوائلش که من هوشیار شده بودم، این برنامه که یک روز 24 ساعت 24 ساعت فقط برای امروز به نظرم خیلی احمقانه می اومد. که اینا چی میگن؟ من خیلی کار دارم، من خیلی زندگی باید انجام بدم. و به من گفتن که 24 ساعت 24 ساعت شما هوشیار بمون، اتفاقای قشنگی برات میفته.
I don't drink and drug one day at a time. You know, they told me if you don't ever drink or drug again for the rest of your life, you have to wait till the end of your life to be a success.
به من گفته شد ببین اگر فکر میکنی تا آخر عمرت مشروب و مواد نواد بزنی تا یک موفقیت به دست بیاری، این اتفاق احتمالا برات نمیفته، ولی بیا 24 ساعت 24 ساعت یا فقط برای امروز مشروب و مواد نزن تا اتفاقای قشنگی برات بیفته.
Not drinking one day at a time, I've gone to bed a success every single day since November 1st, 2004, and that's a miracle.
و اینجوری خیلی قشنگ بود که دیگه من مجبور نبودم تا آخر عمرم به صبر کنم برای موفقیت، بلکه 24 ساعت 24 ساعت یه روز یه روز من هوشیار موندم و هر روز موفقیت رو دست آوردم. و این خیلی برای من معجزه بوده، معجزه‌ای که از نوامبر اول نوامبر 2004 تا امروز یک روز اتفاق افتاده.
They told me sometimes it's not one day at a time, it's one hour at a time, one minute at a time, or one second at a time, and I have to stop and ask before I pick up a drink.
اونا به من گفتن ببین داداش، بعضی وقتا 24 ساعت 24 ساعت یا یک روز نیست. بعضی وقتا میشه که یک ساعته. بعضی وقتا یک دقیقه است. بعضی وقتا یک ثانیه است. و وقتی که اون گرفتاری پیش میاد، از یک نیروی برتر کمک بخواه.
I have to ask God, please don't let me pick up a drink or a drug. Help me. And every time that I've done that, I haven't had the need to pick up a drink.
Perfect. و اونجاست که من در طی این چند سالی که هوشیار هستم، بارها و بارها شده که از خداوند درخواست کمک و حمایت بکنم که به من کمک کن، من اون مشروب اول یا اون پک اول رو نزنم. و جالبش اینه که خدا هم به من کمک کرده هر وقت ازش خواستم.
You know, in step 4, when we make this personal inventory of all the areas where we've been wrong, you know, it's not, this list is not about what other people did to us, it's what we have done to other people or why we feel insecure.
بعد این به قدم چهار میگه این چگونگی در این خطاهای خود را پذیرفتیم. داستان این نیستش که من ترازنامه دیگران رو بگیرم که اونها به من چه کار کردن، بلکه من متوجه اشتباهات خودم میشم که کجا من در اشتباه بودم، کجا بود که من به اونها فساد دادم.
One speaker I listened to broke down the fourth step real easy and said, just make a list. Make a list of everything they've done to you. This is what you've waited your whole life for. Write down everything everyone did to you.
و یک سخنرانی که من بهش داشتم گوش میکردم در حوال قدم چهار گفت بیخیارو لیست تو بنویس که اینا چه بلاهای سرت آوردن و چه بلاهای سرت آوردن و همشون مقصرن، فقط لیست تو بنویس. این چیزیه که یک اون منتظر بودی که بنویسی دیگه، پس قلم وردار و بنویس.
And then what area of my life did that affect and how did it affect me, and then what was my part in it, and that's the hardest part, is seeing what my part in all of it was.
و داستان این بود که من این لیستر که کردم نوشتم این بود که به کجاهای من برخورده بود، به چه قرائز من در خطر بودن و چه چیزهایی تحت تأثیر قرار گرفته بودن و اشتباهات من چی بود، و اینجا سخت این قسمتی بود که من میخواست نمیتونستم باش مواجه بشم و بپذیرمش. اوکی؟
Doing the fourth step was not nearly as hard as in reality as it was in my mind. In my mind, it was difficult, but once I did it with a sponsor and the sponsor told me to make the columns and fill in everything, it was much easier than I had imagined.
داستان به این صورت بود که این چیزایی از کارهایی که دیگران به من انجام داده بودند و من اونها رو مقصر میدونستم تو کله من خیلی بزرگ شده بود و من با اینها داشتم راه میرفتم، ولی وقتی که آوردمشون رو کاغذ چقدر آسون شد، چقدر راحت شد، و اونطوری که تو کتاب گفته و راهنما به من گفته و تو اون ستونها آوردمشون، موضوع برای من یک مقدار زیادی حل شد و آسون شد.
And then once I had done this list, step 5, admitting to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our wrongs was easy. It was freeing. It was the weight of the world was lifted off my shoulders.
و وقتی رسیدم به قدم 5 که این چگونگی دقیق خطاهایم رو به خداوند و یک انسان دیگه اقرار کردم و پذیرفتم کجاها در اشتباه بودم، یک دفعه یک وزنه بزرگی از روی من برداشته شد، من راحت شدم، من آزاد شدم و تونستم تو چشم دنیا نگاه بکنم.
And step 6, we're entirely ready to have God remove all these defects of character. By the time I had done steps 1-5, I was ready for 6.
و وقتی که من قدم 1 تا 5 رو درست انجام دادم و رسیدم به قدم 6، آماده شده بودم یا آمادگی کامل پیدا کرده بودم که خداوند تمام این نواقص شخصیتی من رو برطرف کنه و با انجام درست قدم 1-5 من این آمادگی رو پیدا کرده بودم. Alright.
And step 7, humbly asked him to remove our shortcomings. This is no one wants to admit their shortcomings. And I'm not perfect, but taking this step was also a release.
Okay. و قدم 7 که میگه فروترانه و با تواضع از خداوند خواستیم که کمبودهای ما رو برطرف کنه، برای انسان‌های مثل ما سخت پذیرفتن نواقص و پذیرفتن این کمبودها. منتها من آدم کامل و پرفکتی آنچنانی نیستم ولی یواش یواش شروع کردم متواضعانه این کارا رو انجام دادم و از خدا خواستم که این کارا رو باید انجام بدم.
And step 8, when I made the list of all the persons I had harmed, using my fourth step to make the list for the eighth step, and became willing to make amends, and it wasn't about saying I'm sorry.
و وقتی به قدم هشت رسیدم من لیستی رو که به از آدمایی که به اونا خسارت زده بودن درست کردم و از این لیست قدم چهار هم استفاده کردم که لیست قدم هشت هم تنظیم بکنم و درست بکنم. از شبت بزرگتون آماده شدم که برم از اینها مستقیمن جوان خسارت بکنم، ولی این فقط این نبود که برم بگم من معذرت بخوام، بلکه
making amends was about changing my behavior and being willing to right any wrongs including any financial amends that I owed people.
و قدم نه برای من اینجوری بود که من رفتارم رو تغییر بدم، من رابطم رو با آدم ها بهتر بکنم، من دیگه تحت تأثیر رفتار و افکار قبل نباشم، ضمن اینکه برم مسائل مالی و خسارت‌های مالی به دیگران زده بودم رو جبران و خسارت بکنم و آدم بهتری و درستی بشم.
And step 8 is just making the list and becoming willing to make amends. And step 9 is making direct amends. You know, except when to do so would injure them or others.
و همونطوری که گفتیم خدمتتون، قدم 8 اینه که من یه لیستی درست بکنم یا یه لیستی رو تهیه بکنم و تمایل پیدا بکنم که فقط تمایل پیدا کنم که برم در قدم 9 از اینها جبران خسارت مستقیم بکنم، مگر در مواردی که اجرای این هم اجرای جبران خسارت به ایشان یا دیگران خسارت جدیدی وارد کنم.
Step 9 is not about making myself feel better. I shouldn't make amends for things that people didn't know about. It's not about clearing my conscience.
قدم 9 این نیستش که من فقط احساس خوبی در مورد خودم بکنم. قدم 9 متوجه باشید حتی باید برم در مورد کارهایی که کردم و خسارتهایی که به دیگران زدم صحبت بکنم، حتی اون چیزایی که اونا ممکنه در موردش ندونن ولی خودم میدونم که روی وجدانم داره سنگینی میکنه، البته با مشورت راهنما.
Some people don't want to hear our amends. Most people take it well and are encouraged and glad for us, but some people don't care, and that's okay.
حالا وقتی که ما میدیم برای جبران خسارت، بعضیا اصلا اهمیت نمیدن، بعضیا ممکنه ببخشید حال ما رو بگیرن، ولی بعضیا هم هستن که ممکنه ما رو تشویق بکنن، تایید بکنن و بگن دمتون گرم. این برای ما فرقی نمیکنه، ما میرویم و این کار رو انجام میدیم.
Step 10, continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it, is really doing steps 4 through 9 every day.
و وقتی به قدم 10 میرسیم در حقیقت داریم از قدم 4 تا قدم 10 رو هر روزه تمرین میکنیم و تکرار میکنیم. اوکی؟
Step 10 is about living a new life and putting into practice everything that we've done so far on a daily basis. And I never do it perfect, but I continue to try and improve.
قدم 10 اینه که ما از ابزار جدیدی که پیدا کردیم از این برنامه استفاده بکنیم تا یک زندگی جدیدی رو برای خودمون درست بکنیم و این کار رو با تمرین کردن و ادامه دادن این راه ادامه میدیم و در این راه اشتباهاتی هم میکنیم، ولی چند از دوباره ادامه میدیم و قدم ده در حقیقت به گرفتن ترازنامه شخصی خود ادامه میدهیم و ادامه میدهیم و ادامه میدهیم. اوکی؟
Step 11, sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood him, is something that I do every day.
و قدم 11 که میگه ما از طریق دعا و مراقبه سعی کردیم که با این خداوندی که خودمون درک کردیم رابطه جدیدی برقرار بکنیم و این چیزیه که من هر روز دارم اونو تمرین میکنم.
And the second part of step 11, praying only for knowledge of his will and the power to carry it out, is something that takes a lot of practice, because knowledge of his will and not my will.
و قسمت دوم قدم 11 میگه ما از خدا خواستیم که به ما نشون بده که اراده اون رو به جریان بندازیم و این چیزی که اراده اون باشه نه اراده من، و فقط از خواستار انجام اراده اون بشیم و خدمت بکنیم.
I get up every morning and ask God to keep me away from a drink and a drug and ask him to remove my character defects and try and be a better person than I was the day before.
من هر روز که از خواب بیدار میشم از خداوند میخوام که یک روز دیگه هوشیار بمونم، یک روز دیگه تحت تاثیر نقایص شخصیتی قرار نگیرم، یک روز دیگه آدم بهتری باشم تا با کار درست رو انجام بدم. و این خیلی تمرین میخواد، انجام دادن قدم 11 علی خصوص قسمت دوم قدم 11، تمرین تمرین و تمرین.
And step 12, having had a spiritual awakening as the result of these steps, you know, step 12 says having had, you know, it's a guarantee that we'll have a spiritual awakening if we do the first 11 steps.
و قدم 12 یک گارانتی به ما میده، میگه اگر این قدم های 1 تا 11 رو درست انجام داده باشید شما یک بیداری روحانی، یک تجربه معنوی رو خواهید کرد و میتونید اونو با داشتن بیداری روحانی حاصل از این قدم ها این پیام رو به دیگران برسانید.
Over time, I had a spiritual awakening, not a spiritual experience. There was no bright light or burning bush. It all came over time.
برای من این موضوع به تدریج به مرور و یواش یواش اتفاق افتاده. اینطوری نبوده که یه دفعه من یه برقی تو کلم بخوره یا یه حالت لامپی تو من روشن بشه. من این کارها رو انجام دادم و یواش 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 به یک بیداری روحانی رسیدم.
The second part of the 12th step, we tried to carry this message to alcoholics and practice these principles in all our affairs. Carrying the message is a great honor in my life.
و قسمت دوم قدم 12 که ما این پیام رو به دسترایه الکلی‌ها رساندیم و این اصول را در تمام امور زندگی خودمون تمرین کردیم، یک هدیه ای که بسیار تا بسیار به من کمک کرده و من از این بابت که میتونم این پیام رو دیگر الکلی ها برسونم احساس سربلندی و شرف میکنم.
And it says we tried. And that's what we do. We try. We don't need to do it perfect, but we need to try.
و ما فقط سعی میکنیم، کوشش میکنیم که به بهترین وجه اینو انجام بدیم. ممکنه بعضی وقتا 100% نباشه، ولی کن ما بهترین سعی کوشش خودمون انجام میدیم.
When I got out of rehab, a man in my group, it was about a month later, he said, come on, you're going to go back to rehab.
و وقتی که من از این مرکز فاز فرداری اومدیدم بیرون، یک ماهی که گذشته بود یه آقای توی گروه من بود، اومد گفت بیا برگردیم بریم تو اون مرکز فاز فرداری ببینیم چه خبره.
He told me I was going to talk, and I said, what am I going to talk about? And he told me, you're going to talk about what you know, and what you know should take 3 minutes.
و اون به من گفتش که بیا بریم اونجا ببینیم چه خبره. من گفتم خب چی کار بریم، منم چرا میخوای ببریم اونجا؟ گفت خب تو میخوای باید بیا اونجا شروع کنی برای اینا صحبت کردن. گفتم آخه من نمیدونم که چی باید بگم چی نباید بگم. گفت نه 3 دقیقه صحبت کن بعدش ببینیم چی میشه.
He said you tell them you have a home group, you have a sponsor, you have a service physician, and you go to meetings.
اون مرد به من گفتش که توی مرکز بازپروری بهشون بگو که یک، تو یک راهنما داری، تو یک گروه خانگی داری، تو خدمت میکنی و تو هوشیار هستی.
They told me I would never have to drink again one day at a time if I just did what they did. And so far they've been right.
اونها به من گفتن اگر شما هم راه ما رو ادامه بدی و این کارهایی رو که ما کردیم انجام بدی، هیچ وقت مجبور نیستی که مشروب بخوری و نشه کنی. و تا امروز که من در خدمت شما هستم اونها کاملا درست گفته بودن.
I could never repay the program of Alcoholics Anonymous for the life that it's given me. I was a drug addict and a drunk when I got here.
من هیچ وقت نمیتونم این هدیه ای رو که الکلی های گمنام به من داده، این دین رو ادا بکنم در حقیقت. به خاطر اینکه وقتی من وارد این برنامه شدم، یک معتاد و یک الکلی کامل بودم، ولی امروز یه زندگی قشنگی دارم.
Alcoholics Anonymous gave me a new life. I didn't want my old life back. It gave me a new one.
الکلی‌های گمنام به من یک زندگی کاملا جدید داده. اون زندگی قدیمی رو که بعدم میومد از من گرفته و من بابت این شاکر هستم و خوشحال.
It's been an honor to speak today. Anytime that I can carry the message of Alcoholics Anonymous, it's an honor. And I thank all of you for being here today.
این افتخار بزرگیه که من امروز تونستم در خدمت شما باشم، پیام الکلی‌های گمنام رو به شما برسونم، حال خودم هم بهتر بشه و افتخار بسیار بسیار بزرگیه که تونستم امشب با شما باشم و از شما متشکرم که این فرصت رو به من دادید.
Thank you.
Thank you, sir. Thank you, Jamie. Really appreciate it. Good to see you.
Thank you.
Language of the heart.